اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. امروز شنبه 17 آگست، برنامه خبری این ساعت را با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و شام همهتان بخیر شنونده های عزیز. ریاست جمهوری افغانستان امروز 17 آگست گفت که در انتظار دریافت نتیجه رسمی نشست روز گذشته اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می باشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست در کابل با اظهار این مطلب گفت که تا هنوز به گونه رسمی منتظر اطلاعات و نتیجه این نشست می باشند و قرار است حکومت افغانستان به گونه رسمی از نتایج این نشست اطلاع به دست آورد. آقای صدیقی افزود که پس از توافق با طالبان، ایالات متحده با حکومت افغانستان نیز اعلامیه را امضا خواهد کرد، اما او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته با مقام‌های ارشد حکومتش به شمول وزیر دفاع و لوی دریستیز عمومی قوه مسلح ایالات متحده در مورد افغانستان بحث کرده است. آقای ترامپ در پایان آن نشست در صفحه توییتر خود نوشته است که به تازگی یک جلسه بسیار خوبی را در مورد افغانستان به پایان رسانده و بسیاری از جناح‌های مخالف در جنگ 19 ساله و آمریکا در صورت امکان به دنبال رسیدن به یک توافق می‌باشند. وزارت خارجه روسیه گزارش‌های مبنی بر حمایت مسکو از برخی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان را رد کرده، آن را یک شایعه عنوان کرده است. در اعلامیه آن وزارت آمده است که انتخابات ریاست جمهوری یک مسئله داخلی افغانستان است، اما تصریح کرده که مسکو تحولات سیاسی افغانستان را به دقت زیر نظر دارد و امیدوار است تمامی پروسه‌ها منجر به صلح و ثبات پایدار در افغانستان شود. جزئیات این خبر و دیدگاه کارشناسان امور را در این مورد پس از خبرها خواهید شنید. شبکه تلویزیونی CNN آمریکا به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده است که ایالات متحده به تصاویر طبقه بندی شده دست یافته است که بر اساس آن ایران در حال آماده شدن برای پرتاب یک راکت در هفته آینده می باشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این مقام های آمریکایی گفتند که ایران اعلام کرده که این راکت انتقال دهنده ماهواره است، اما واشنگتن این اقدام را بخش از تلاش های تهران برای توسعه برنامه میزایلیش می داند. این شبکه تلویزیونی در گزارش خود نگاشته است که شرکت تصویربرداری ماهواره های پلنت لبز و مؤسسه میدلبری تصاویر را در اختیار این شبکه قرار دادند که نشان می دهد فعالیت در اطراف نقطه پرتاب راکت افزایش یافته است. دیو اشمیلر، یکی از پژوهشگران ارشد مرکز مطالعات عدم اشایع وابسته به مؤسسه میدلبری، با CNN گفت که به نظر می رسید آنها در حال آماده سازی برای پرتاب باشند. همچنان سدریک لایتون، تحلیلگری نظامی و افسر بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، به شبکه خبری CNN گفت که ایران همزمان با تلاش برای دستیابی به تکنولوژی پرتاب ماهواره به دنبال تقویت برخی از جنبه های نظامی آن نیز می باشد. با وجود که ایران در ماه‌های اخیر برای پرتاب ماهواره تلاش کرده، اما در رابطه به این گزارش ابراز نظر نکرده است.
یک کارشناس ملل متحد در امور حقوق بشری ایران می گوید که سال گذشته افزایش محدودیت ها بر حق آزادی بیان و به شمول گزارش ها از اعدام 253 تن کاهل و کودک، تداوم نقض حق زندگی، آزادی و محاکمه عادلانه را در جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده است. جاوید رحمان در یک گزارش به مجمع عمومی ملل متحد گفته است با وجودی که ایران از سال 2007 به این سو شاهد کمترین رقم اعدام در سال 2018 بوده، هنوز هم این رقم در سطح جهان به بلندترین سطح خود می رسد. آقای رحمان می گوید به خاطر اصلاحات 2017 در قانون مبارزه با مواد مخدر، تعداد اعدام های مربوط به جرایم مواد مخدر از 231 نفر در سال 2017 به حداقل 24 نفر در سال 2018 کاهش یافته است. در گزارش جاوید رحمان آمده است که در سال 2018 میلادی 7 تجاوز کننده بر کودکان در ایران نیز اعدام شدند. پلیس پاکستان میگوید که محمد اعظم، یک امام مسجد در منطقه کوچلاک شهر کویته پاکستان، امروز شنبه به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شده است. این دومین حمله در دو روز پی هم در شهر کویته است که در آن امامان مساجد هدف قرار میگیرند. در انفجار بم جاسازی شده در زیر منبر یک مسجد به روز جمعه در شهر کویته، برادر هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان افغان، و 4 تن دیگر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. برخلاف گذشته که رهبران شیعه در پاکستان هدف قرار می گرفتند، دو ملا امامی که در دو روز اخیر کشته شدند هر دو سنی مذهب بودند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. آتش سوزی در یک هتل در شهر ساحلی اودیسه اوکراین 8 کشته و 10 مجروح بر جا گذاشت. پلیس شهر اودیسه با تایید این خبر میگوید که تحقیقات در مورد دلیل آتش سوزی آغاز شده است. مقام های محلی تا هنوز در مورد وضعیت مجروحین رویداد که به شفاخانه انتقال یافتند چیزی نگفتند. این هتل در نزدیکی ایستگاه عمده قطار آهن شهر اودیسه موقعیت دارد و یک هتل گران قیمت نیست. شهر هنگ کنگ امروز شنبه شاهد مظاهرات مخالفان و طرفداران حکومت حامی چین بود. فعالان طرفدار دموکراسی در منطقه کلون به راهپیمایی پرداختند و حامیان حکومت هنگ کنگ که حمایت چین را با خود دارد در یک پارک شهر هنگ کنگ گرد همایی کردند. حامیان دموکراسی در هنگ کنگ از 10 هفته بدین سو دست به اعتراض زدند که در بیشتر مواقع با پلیس درگیر شده و نیروهای امنیتی نیز از گاز اشکاور و مرمی‌های رابری علیه اعتراض کنندگان استفاده کردند. مظاهره کنندگان خواهان انتخابات کاملا دموکراتیک و استعفای رهبر هنگ کنگ می باشند. مقامات در کشمیر تحت اداره هند می گویند که خدمات تلفن شهری امروز شنبه پس از 2 هفته در منطقه فعال شده و رفت و آمد مردم در بخش های مختلف کشمیر آرام و اوضاع صلح‌آمیز بوده است. این در حالی است که روز گذشته شورای امنیت ملل متحد به درخواست پاکستان و چین در مورد وضعیت اخیر در کشمیر پشت درهای بلسته جلسه را راه اندازی کرده و از هند خواسته است تا در قبال کشمیر محتاطانه عمل کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
شاهد چودری یک کارمند حکومتی در سرینگر گفت که محدودیت ها در بسیاری مناطق کشمیر برطرف شده، دفاتر دولتی فعال و ترانسپورت شهری نیز به فعالیت آغاز کرده است. روحیت کانسال کارمند دیگر سرینگر به خبرنگاران گفت که انترنت و فعالیت تلفن‌های همراه تنها در مناطق هندونشین جمو فعال شده که تهدید برای اعتراض‌های ضد حکومتی هند تلقی نمی‌شود. با این حال نیروهای امنیتی در سراسر منطقه کشمیر تحت کنترل هند پس از آن مستقر شدند که صدها تن پس از نماز جمعه به جاده‌های سرینگر عمده‌ترین منطقه کشمیر برآمده و دست به اعتراض زدند.
و چند خبر هم از سایر نقاط جهان. جنگجویان حوثی امروز شنبه با استفاده از طیاره بدون پیلوت بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی در یک منطقه دورافتاده به نام شیبه حمله کردند. یکی از سخنگویان گروه حوثی بدون اینکه زمان دقیق این حمله را مشخص سازد، این مطلب را به تلویزیون المسیره که متعلق به جنگجویان حوثی است بیان کرده است. عربستان سعودی تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. و گارد ساحلی لیبیا 4 قایق را در آبهای مدیترانه آن کشور متوقف کرده که حامل 278 مهاجر بود. ایوب قسیم سخنگوی گارد ساحلی لیبیا در اعلامیه‌ای گفته است که مهاجران به سوی اروپا در حرکت بودند که در آن 18 زن و 2 کودک نیز شاملند. آقای قسیم گفت که کمک‌های بشری و طبی به مهاجران فراهم شده و پس از آن به محل نگهداری مهاجران در حومه طرابلس منتقل شدند. لیبیا پس از سرنگونی معمر القذافی در سال 2011 درگیر هرج و مرج شده و به بزرگترین مرکز ترانزیت مهاجران مبدل شده که به خاطر فقر افریقا را به قصد اروپا ترک می کنند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه برای شما ما برگزیدیم. در نخستین گزارش، ریاست جمهوری افغانستان می گوید که ایالات متحده همزمان با توافق صلح با دولت افغانستان نیز اعلامیه ای را امضا خواهد کرد که در آن اعلامیه مشترک تعهدات ایالات متحده به افغانستان تجدید خواهد شد. حکومت افغانستان انتظار دارد که در نتیجه مذاکرات صلح آتش بس صورت گیرد و طالبان زندگی سیاسی را بپذیرند. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
به دنبال نگرانی ها از مذاکرات صلح ایالات متحده و طالبان و رسیدن دو طرف به یک توافق صلح، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ناوقت روز شنبه به خبرنگاران گفت که خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان بر بنیاد شرایط این کشور صورت خواهد گرفت. آقای صدیقی افزود که نتیجه هر نوع تفاهم باید پذیرش آتش بس و زندگی سیاسی از سوی طالبان و مذاکرات بین الافغانی باشد و توافق خوب آن است که به دنبال آن افغانستان بار دیگر به مکان امن برای دهشت افغانان مبدل نشود. این مقام حکومت افغانستان گفت که هنوز تفاهم نامه صلح میان ایالات متحده و طالبان نهایی نشده و مذاکرات آنان یک پروسه طولانی است، اما به گفته آقای صدیقی این مذاکرات به پایان نزدیک شده است. سخنگوی رئیس جمهور در مورد اعلامیه مشترک افغانستان و ایالات متحده گفت:
اما هدف اساسی و اعلامیه هم هست که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب یک تجدید تعهد میکنند برای مردم افغانستان که در برابر آوازه ها و نگرانی هایی که مطرح میشه که گویا این تفاهم نامه یا هر تفاهم نامه که امریکا با طالبا به امضا میرسانه نتیجهش خروج است و یا ترک افغانستان است، این اونا میخواین که وضاحت بدن که این چنین نیست. تعهد امریکا با افغانستان یک تعهد دوامدار است، تعهد پایدار است و تعهد است بر اساس شرایط کشور ما که ما به صلح برسیم و بتانیم با تعدیدات به گونه مستقلانه مبارزه بکنیم.
یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که هدف از امضای اعلامیه مشترک میان ایالات متحده و افغانستان فقط تحت تأثیر قرار دادن اذهان عمومی و پاسخ به انتقادات است که دولت افغانستان را در حاشیه مذاکرات صلح میداند. آقای احمدزی در مورد انتظارات حکومت افغانستان از توافق ایالات متحده با طالبان گفت که بخش از این انتظارات خواست همه مردم افغانستان است، اما بخش دیگر آن صرفاً برای بقای نظام است. اما رئیس انستیتوت صلح افغانستان در مورد این که آیا این توقعات برآورده خواهد شد یا خیر گفت:
اما در مجموع ما فکر نکنم که ایالات متحده آمریکا چنین کاری را کنه که در آینده به اصطلاح زیر سوال مردم افغانستان و در مجموع زیر سوال تاریخ بره. به او خاطر که توقع مردم از ایالات متحده آمریکا این است که به شکل یک پارتنر استراتژیک ما باید تمام موضوعات را خصوصا که به مردم عام افغانستان او مهم است باید مد نظر گرفت.
آقای احمدزی تاکید کرد که نباید ایالات متحده توافق را با طالبان نهایی کند که سبب مشکلات جدی در آینده گردد که جلوگیری از آن دشوار باشد. این در حال است که روز جمعه در یک انفجار در یک مسجد در شهر کویتی پاکستان، حافظ احمد الله برادر ملا هبت الله خنزاده رهبر گروه طالبان کشته شد. شورای امنیت ملی افغانستان این حمله را محکوم کرده، اما در مورد تاثیر آن روی مذاکرات صلح و اینکه ممکن است کدام گروه مسئول این حمله باشد چیز نگفته است. آقای صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفت که وظیفه دولت پاکستان است تا در مورد عاملان این رویداد معلومات دهد.
این قبل از وقت است که تحلیل کنیم چی تاثیر روی روند صلح خواهد گذاشت، اما امیدواری ما این است که پروسه صلح به پیش برود و نه تنها که ما کوشش میکنیم، پاکستان هم باید تشویق شود تا در این پروسه کار کند و به عنوان یک شریک خوب افغانستان برای صلح افغانستان کار کند.
اما این مقام حکومت افغانستان همچنان افزود که کشته شدن برادر رهبر طالبان در یک مسجد در پاکستان این را آشکار می سازد که طالبان در شهرهای پاکستان آزادانه گشت و گذار می کنند و در آنجا مراکز و مدارس دارند. برخی از تحلیلگران باور دارند که این حمله به هدف سبوتاژ پروسه صلح صورت گرفته است. تا کنون مشخص نیست که این حمله از سوی کدام گروه انجام شده است.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه طی اعلامیه اعلام کرد که از کدام نامزد مشخص در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حمایت نمی کنند، ولی اوضاع افغانستان را به دقت زیر نظر دارند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه طی اعلامیه گزارش های مبنی بر حمایت مسکو از برخی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان را رد کرده، آن را یک شایعه دانست. در اعلامیه آمده است که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان از هیچ کاندیدی حمایت نمی کند چون این یک مسئله داخلی افغانستان است. اما به ادامه نوشته است که مسکو تحولات سیاسی افغانستان را به دقت زیر نظر دارد و امیدوار است تمامی پروسه ها منجر به صلح و ثبات پایدار در این کشور شود. آگاهان مسائل سیاسی افغان مقیم کابل راجع به هدف نشر این اعلامیه دیدگاه متفاوت دارند. برخی ها میگویند که این یک جنگ روانی است که در کل به خاطر زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات افغانستان صورت گرفته است. دکتر علی امیری استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
مشروعیت انتخابات را زیر سوال می‌برد، چالش ها را در درون زیاد میکنه. نفس اعلامیه یک مقدار اتهامات را علیه برخی کاندیداها در داخل دامن میزنه و معنای سیاسیش یک نوع جنگ روانی و در واقع سبوتاژ انتخابات.
با باور آقای امیری، از اینکه بیشترین کاندیدان دارای خود را تا هنوز ثبت نکردند بیانگر عدم شفافیت است و این امر اعتبار نامزدان را زیر سوال میبرد. شمار دیگر میگویند که این اعلامیه اصلا مصرف داخلی دارد و در پاسخ به مطبوعات روسیه انتشار یافته است تا رفع سویزنها در افغانستان. استاد اسدالله ندیم تحصیل کرده روسیه که با فرهنگ و مزاج روسها آشنایی دارد این اعلامیه را مصرف داخلی روسیه پنداشت و گفت:
در حقیقت مطبوعات روسیه را متهم کرد که در افغانستان از یک کاندید مشخص حمایت میکنند. فکر میکنم اعلامیه وزارت خارجه به این رابطه شد.
آقای ندیم در مورد این که روسیه اوضاع و تحولات افغانستان را به دقت تحت نظر دارد گفت که این مسئله با توجه به روابط خاص و دیرینه روسیه و افغانستان و همچنان با توجه به این مسئله که فدراسیون روسیه علاوه بر این که یک قدرت منطقوی است یک بازیگر بین‌المللی نیز است باید اوضاع و تحولات افغانستان را زیر ذره‌بین داشته باشد. دکتر کبیر رنجبر عضو اسبق مجلس میگوید که این اعلامیه در حقیقت جواب به تأثیر و گمانه های اغلب در جامعه افغانستان است. گویا اکثریت کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان از سوی کشورهای زینف دور و نزدیک حمایت های سیاسی و مالی میشوند که یک نوع اتمام حجت نیز شمرده میشود.
شایعات است بین مردم همه کاندیدا در مجموع از طرف کشورهای بیرونی تمویل میشن، حمایه میشن. خود از اینا یعنی پولهایی که مصرف میکنن منبع زیر نشان نمیتن برای مردم افغانستان. همین شایعات خواستن که پای نمی نظری که دادن یک نظری رسمی است که در آینده هم گویا اینمی قسم یک انتباه با وجود نبه.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطابق تقویم اعلام شده کمیسیون مستقل انتخابات اگر برگزار شود با تاریخ ششم میزان سال جاری خورشیدی برگزار خواهد شد و برای رقابت در این انتخابات 18 تن ثبت نام نموده از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه دریافت کردند. اما به تازگی آقای زلمه رسول یک تن از این کاندیدان به نفع رئیس جمهور غنی انصراف داده است و به همین ترتیب یک تیم انتخاباتی دیگر به نام امنیت و اعتدال به رهبری آقای اتمر کارزار انتخاباتی را متوقف کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان گفته که واشنگتن برای تامین صلح دو موافقتنامه جداگانه را با حکومت و طالبان امضا خواهد کرد. به گفته ریاست اجرایی این موافقتنامه ها شامل کاهش سربازان خارجی، تضمین مبارزه با دهشت افغانی، آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین آتش بس خواهد بود. برخی از تحلیلگران افغان نیز در صحبت با تلویزیون آشنا گفتند که اظهارات دیروز دونالد ترامپ نشان دهنده رضایت او از پیشرفت در مذاکرات صلح با گروه طالبان است. شرح بیشتر را از حسیب مودودی مشنوید.
پس از پایان دوره هشتم مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر، جمعه شب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ارشدترین مقامهای اداره‌اش درباره صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار که معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس CIA و زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان نیز حضور داشتند، آقای ترامپ در توییت گفت که در صورت امکان به دنبال یک توافق با طرفهای جنگ افغانستان است.
معلوم میشه که از کاری که خلیلزاد در 6 ماه گذشته با طالبا بر پیش برده، ترامپ و پامپیو وزیر خارجه و مشاور امنیتی رئیس جمهور ترامپ همه اینا خوشنود بودن، خوشحال بودن. اما ما از افغانستان، افغانها از تفصیل از این دستاوردها تا به حال معلومات نداریم.
بررسی متن نهایی موافقتنامه صلح و چگونگی مصالحه با گروه طالبان اجندای نشست بود. ریاست اجرایی افغانستان نیز از احتمال امضای دو موافقتنامه جداگانه میان امریکا و طالبان و امریکا و حکومت افغانستان خبر می‌دهد.
توافقنامه هم که صورت میگیره شاید بحث محوری شد دو موضوع باشه که اولش کاهش نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان و دوم هم عدم استفاده تروریستی از خاک افغانستان بر علیه همسایگان ما، بر علیه کشورهای منطقه و جهان و مردم افغانستان و یک توافقنامه دیگه هم بین ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان به امضا خواهد رسید و بحث آغاز مذاکرات بین الافغانی آتش بس این از مسائل دیگه مورد بحث است که انشاءالله ما قدم به قدم این مراحل طی خود کردیم.
همزمان با آنچه که نزدیک شدن طرفهای جنگ افغانستان به یک موافقتنامه صلح خوانده می شود، تلفات مقامهای ارشد گروه طالبان هم بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، حافظ احمد الله برادر ملا هیبت الله رهبر طالبان در انفجار در یک مسجد در شهر کویته پاکستان کشته شده است. اما آیا این رویدادها تأثیر بر روند صلح افغانستان خواهند گذاشت؟
ما فکر نمیکنیم این واقعاتی که پیش میشه ای به صلح کدام ارتباطی نداره. افواهات است که مردم میگه پلانی طالب مخالف بود، پلانی مخالف بود، با دوحه مخالف است. دوحه مذاکرات که میشه بعضی افراد طالب مخالفت میکنه و مخالف است. این افواهات است، گفای مردم است.
اصوی هم اینجا در کابل شبکه زنان افغان بر آنچه که ابهام در مذاکرات صلح گفته می شود اعتراض دارد. می گویند نگرانند که مبادا در موافقت نامه صلح با گروه طالبان حقوق زنان نادیده گرفته شده باشد.
از این خاطر است که ما هر بار کوشش می کنیم که صدای خود بلند بکنیم که جامعه جهانی بشنوه و بفهمه که در این عصر قرن 21 و در این وقتی که ما 18 سال دموکراسی را تجربه کردیم، در این وقتی که ما موفق ترین کشور از نگاه آزادی بیان هستیم و بسیار دستاوردهای خوبی در دموکراسی داریم، در این وقت جامعه جهانی پشت ما ایستاده شوند، نخواهد که زنها باز معامله شوند، پامال شوند و حقوقشان از بین بروند.
پیش از این ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته که جزئیات دور هشتم مذاکرات و متن موافقتنامه آمریکا و طالبان با حکومت افغانستان شریک نشدند. دور هشتم مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر به روز دوشنبه هفته پیش پایان یافت.
خبر، گفتمان و تحلیل‌های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای دهندگان هشدار داده است که هرگاه او را سال آینده دوباره منتخب نکنند، اقتصاد این کشور ورشکسته خواهد شد. این هشدار ترامپ در زمانی داده می شود که او می خواهد به حامیانش در ایالت نیو همشیر در مورد اقتصاد در حال اطمینان مجدد دهد که علائم از رکود اقتصادی در افق نمودار شده است. برخی از تحلیلگران میگویند که هرگاه اقتصاد آمریکا به رکود مواجه شود، در این صورت انتخاب مجدد آقای ترامپ با شک و تردید مواجه خواهد شد. جیم ملون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما میرساند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در گردهمایی‌های انتخاباتی خیش در ایالت نیو همشایر گفت امریکایان در صورتی که او را سال آینده برنگزینند و او شکست بخورد، آنها بهای گرانی را خواهند پرداخت.
But you have no choice but to vote for me because you are 401k's down the tubes, everything's going to be down the...
من میدانم شما مرا دوست دارید و در اینجا این موضوع به خوبی نمایان است، من این را میدانم، اما شما کدام چاره دیگری ندارید، زیرا حساب های تقاعد شما پایین آمده و از بین خواهد رفت، همه چیز به قهقرا خواهد رفت. از این سبب اگر مرا دوست دارید یا بد میبینید، در هر دو صورت شما مجبور هستید و من رأی بدهید.
این حرکت ترامپ برای جلب حمایت طرفدارانش در حال رخ می‌دهد که وضع بازار اسهام در حال نوسان قرار گرفته است. بازار باند یا اوراق اسهام نشان دهنده رکود اقتصادی محتمل بوده و بنبست تجارتی با چین جریان دارد. اما در گردهمایی کمپاین انتخاباتی خیش در نیو همشایر، حامیان ترامپ از آن جمله کیرن لویسک با موقفش پایدار باقی مانده است.
He worries about the middle class and you know and that's what we need. We need someone that's
او در مورد مردمان طبقه متوسط میاندیشد، زیرا او به این نیاز دارد. ما به کسی نیاز داریم که در مورد مردمان عادی میاندیشد.
در برابر طرفداران ترامپ، مظاهره کنندگان ضد او نیز قد علم کردند.
The fact that the stock market has slid so much under this administration.
این حقیقت که در اداره ترامپ بازار اسهام تا این اندازه سقوط کرده است قابل تشویش است.
دموکرات ها رئیس جمهور را متهم می کنند که او تنها به نفع متمولین کار می کند. برنی ساندرز یکی از کاندیدان دموکرات ریاست جمهوری می گوید:
This is the moment we stand up to racism and divisiveness. This is the moment we bring our people together.
این زمان مناسب است تا علیه نژاد پرستی و نفاق برسمیم و مردم را گرد هم بیاوریم و یک اقتصاد را پایه‌گذاری کنیم که در آن میلیاردرها بر هر چیز سلطه نداشته باشند، حکومت و اقتصاد داشته باشیم که به تمام مردم کار بدهد.
اخیراً ترامپ اعلام کرده است که وضع تعرفه های جدید را برای اجناس استهلاکی چین به تعویق می اندازد و اغلباً او در این مورد سیاسی عمل می کند. این مطلب را پال وایزمن بیان داشته افزود:
Well, it looks like the Trump administration wants to save Christmas. These tariffs would have hit right as the holiday shopping season was starting.
طوری که معلوم می‌شود اداره ترامپ می‌خواهد خریداری‌های مراسم عید کریسمس را حفظ کند. این تعرفه اگر عملی می‌شد، ضربه‌هایی را در زمان خریداری‌های کریسمس وارد می‌کرد. آنها به این مسئله با دقت دیدند و فیصله کردند که بهتر است در حال حاضر از این کار اجتناب کنند.
هرگاه در دوران کمپاین‌های انتخاباتی سال آینده اقتصاد ایالات متحده با رکود مواجه شود، در این صورت برای انتخاب دوباره ترامپ خیلی زیانبار واقع خواهد شد. لری ساباتو از پانتون ویرجینیا میگوید:
Politically, he wants the election to be about the economy. Now presidents don't run the economy. They get far more credit.
از لحاظ سیاسی او مایل است تا انتخابات در مورد اقتصاد باشد، اما در حال حاضر رئیس جمهور نمیتواند اقتصاد را کنترل کند. رؤسای جمهور بیجا به خاطر اقتصاد خوب امتیاز میگیرند، همچنان آنها به خاطر اقتصاد بد نیز بیجا مورد ملامت قرار میگیرند. حقیقت این است که بسیاری از امریکاییان به این موضوع پی نمیبرند.
در حال حاضر ترامپ روی اقتصاد نیرومند حساب کرده و آن را بهترین دوست برای کمپاین‌های انتخاباتی 2020 خیش می‌داند.
و در آخرین گزارش، هزاران نفر امروز نیز در هنگ کنگ دست به مظاهره زدند. شرح بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
همزمان با ادامه اعتراضات روز جمعه در هنگ کنگ برای دموکراسی بهتر و استقلال بیشتر از سوی کشور چین، رسانه‌های چینایی ویدیویی را منتشر کردند که حاکی از حرکت پلیس شبه نظامی مسلح زره‌پوش و سایر وسایل نقلیه چین به سمت مرز هنگ کنگ بود و تصاویری از آنها بر بالای پلی که چین را به هنگ کنگ وصل می‌نماید دیده شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که او مایل نیست شاهد سرکوب خشونت‌آمیز معترضین از سوی چین باشد. وی پیامی برای رئیس جمهور شی جینگ پینگ داشته است.
من خیلی خوب با رئیس جمهور شی کنار می آیم. من حاضرم شرط ببندم که اگر او با گروهی از نمایندگان معترضین بنشیند، او در 15 دقیقه این مشکل را حل خواهد کرد. من می دانم که این شیوه کار او نیست، اما فکر می کنم این مفکوره بدی نخواهد بود.
اما برخی از تحلیلگران با این نظر مخالفند و می گویند احتمال دیدار رهبر چین با معترضین ناممکن است. از جانب دیگر ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده گفته است که اعتراضات گسترده یک موضوع داخلی برای چین است، اما جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با صدای آمریکا لحنی بسیار متفاوت داشت.
فکر میکنم آنچه ایالات متحده انتظار دارد حداقل این است زمانی که هنگ کنگ به چین بازگردانده شود، چین از توافقنامه‌اش با انگلستان پیروی کند که این توافقنامه تعهد یک کشور زیر چتر دو سیستم است که بعد 50 سال پس از تسلیمی هنگ کنگ به چین هنوز سیستم منحصر به خود و آزادیایی که انگلیس ها به شهروندان هنگ کنگ اعطا کرده بودند حفظ کرده است.
بولتن گفت نقض این توافقنامه باعث ایجاد مشکلاتی برای چین خواهد شد. در بیانیه دیگر نانسی پلوسی دموکرات و رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با تایید این موضوع گفت دموکرات ها و جمهوری خواهان با مردم هنگ کنگ متحدند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، ای بود داشتای بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.